شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. سه‌شنبه ششم آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 26 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. شب شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه به مدت 60 دقیقه همراهی خواهم کرد در شامگاه سه‌شنبه‌ای که اسرائیل طرح آتش‌بس با حزب الله را پذیرفت. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل زنده گفتگو خواهیم کرد. و خانواده منوچهر بختیاری از انتقال این پدر دادخواه خون فرزندش از زندان به بیمارستان خبر دادند. 4 عضو این خانواده اکنون در زندان هستند. با خواهر منوچهر بختیاری گفتگو کرده ایم.
مامورین وزارت اطلاعات گفتن که ما تا جایی که جا داره پرونده میسازیم و نمیگذاریم که آقای بختیاری از زندان آزاد بشه. نه تنها آقای بختیاری، هیچ کدوم از اعضای خانواده که در زندانن ما اجازه آزادی نمیدیم.
دونالد ترامپ میگوید تعرفه‌های سنگینی علیه کانادا، چین و مکزیک در همان روز نخست ریاست جمهوریش وضع خواهد کرد.
سیاستی که اتخاذ کردن پوپولیستیه و خب هیچ منافع درستی برای اقتصاد نداره. همه اقتصاددانان تجاری اینها رو هشدار داده بودن به آقای ترامپ، ولی همچنان ترامپ سر این سیاستی واستاده و فکر میکنیم که اوضاع اقتصادی جهانی یک تکان شدیدی خواهد خورد.
اما نخست میدونید تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته.
با سلام. خبرگزاری رویترز از تایید توافق آتش‌بس با حزب الله در کابینه امنیتی اسرائیل خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که تلاش‌ها برای تضمین آتش‌بس در لبنان در مراحل پایانی است و توافق می‌تواند به پایان دادن درگیری‌ها در غزه کمک کند. پیش از این اعلام شده بود که رهبران فرانسه و آمریکا در 36 ساعت آینده آتش‌بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل را اعلام خواهند کرد. جلسه کابینه امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه برای بررسی تصویب طرح آتش‌بس برگزار شد. وزرای امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 بی آنکه اشاره‌ای به حکم دادگاه بین‌المللی برای دستگیری نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل کنند، از آتش‌بس اسرائیل و حزب الله حمایت کردند. وزرای امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست دو روزه خود در ایتالیا تأکید کردند که هیچ مشابهتی بین گروه تروریستی حماس و دولت اسرائیل وجود ندارد. در بیانیه پایانی این نشست همچنین آمده است که اسرائیل در استفاده از حق خود برای دفاع باید به طور کامل به تعهدات بین المللی در هر شرایطی از جمله حقوق بشر عمل کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت اهرام نفت دیگر برای به گفته وی تهدید دشمنان جایگاهی ندارد.
خسارت ما در عرصه بین المللی کجاست؟ ما یه روزی وقتی دشمنان ما را تهدید می کردن ما می گفتیم نفتمون رو بر روی شما می بندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت می بندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟ تحریم هم نباشه ما باز تولیدمون معلومه، تکلیفمون روشنه.
محمد باقر قالیباف با انتقاد از شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی و تولید گفت در تابستان 1403 کشور بیش از 15,000 مگاوات کمبود برق داشت. در تابستان امسال صنایع 1.5% کاهش تولید و رشد اقتصادی داشتند. این یعنی خسارت به تولید کننده و خسارت به دولت. رئیس مجلس با بیان این نکات خواستار توجه جدیتر مسئولان به حل مشکلات در حوزه انرژی و تولید شد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری صدور مجوز استخدام پرستار را یک ضرورت توصیف کرد و افزود که پرداخت اضافه کار پرستاران از منابع عمومی الزامی است. به گزارش ایسنا، احمد نجاتیان تأکید کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی توان پرداخت اضافه کار پرستاران از محل درآمدهای خود را ندارند، بنابراین پرداخت معوقات از محل درآمدهای اختصاصی سبب افزایش مشکلات دانشگاه‌ها می‌شود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورش در مذاکراتی که قرار است میان ایران و سه قدرت اروپایی برگزار شود شرکت نخواهد کرد. آقای میلر شامگاه دوشنبه تأکید کرد آمریکا با شرکای اروپایی خود درباره اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم اجرای این تعهدات در هماهنگی کامل خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و همانگونه که در صدر اخبار شنیدید، کابینه اسرائیل توافق آتش‌بس با حزب الله را تایید کرده است. به سراغ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می رویم. خانم رام، اگر صدای من را دارید به شما شب بخیر میگیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید و نخست درباره این توافق آتش‌بس و تاییدیه کابینه اسرائیل بشنویم از شما.
با سلام به شما و مخاطبین سپاسگزارم. آقای نتانیاهو دقایق پیش در یک ویدیویی که خطاب به مردم اسرائیل و مخصوصا ساکنین شمال اسرائیل منتشر کرد، گفتش که این از قرار آتش‌بس موقتی که به دست آمده کاملا حمایت میکنه. دلایل اون رو تشریح کرد و گفت این توافق رو الان من دارم به کابینه ارائه میکنم و دارم دلایل خودم رو برای وزیران کابینه بیان میکنم. به سلسله مسائلی اشاره کرد که اگر فرصت باشه به اونها اشاره میکنم.
بله، خواهش میکنم اشاره کنید. از اونجایی که نتانیاهو گفته به سه دلیل قبول شده که یکی از اونها تهدید ایران بوده، بیش از این چه میتونید برامون بگید؟
بله، تأکید کرد که سه دلیل اصلیش برای حمایت از این قرار آتش بس موقت این هست که به اسرائیل فرصتی خواهد داد بر تهدید ناشی از ایران متمرکز بشه و گفتش که در این مرحله جزئیات بیشتری رو ارائه نمی کنم. گفت دلیل دوم لزوم تمدید قوای نظامی است و غلبه بر موانع تسلیحاتی. گفت بر کسی پوشیده نبوده که ما یک مقدار با مشکلات تسلیحاتی روبرو بودیم، ولی گفت به مردم اسرائیل میگم که به زودی این مشکلات برطرف خواهد شد. دلیل سومی که عنوان کرد، گفت قطع ارتباط میان گروه افراطی حماس است با جبهه های دیگر و منزوی تر کردن حماس، که گفت که البته در حال حاضر هم تنها و منزوی مانده. گفتش که روز 8 اکتبر سال گذشته وقتی که حزب الله به اختیار خودش تصمیم گرفت در حمایت از حماس اسرائیل رو مورد حمله قرار بده، ما چنان عملیاتی رو علیه حزب الله انجام دادیم که تقریبا مثل عملیات تخیلی بود، ولی تونستیم که ضربات بسیار شدیدی به حزب الله بزنیم و هم حزب الله رو که گروه نیابتی اصلی ایران بود با ضربات شدید روبرو کردیم و هم اینکه حماس در حال حاضر در انزوای شدید قرار گرفته.
خانم رام، به رغم تایید کابینه اسرائیل در مورد این توافق آتش بس با حزب الله، اما دلایل مخالفت هایی که روز سه‌شنبه با این طرح آتش بس در اسرائیل در جریان بود چه بودند؟
شهرداران شهرهای شمال اسرائیل که ده ها هزار نفر از مردم اون تقریبا در حدود 13 ماه و نیم اخیر از اونجا رفتن و اونها رو باید بگم که به هتل های درجه یک اسرائیل واقعا منتقل کردن و همه هتل ها 5 ستاره و بیشتر هستن، فعلا در این هتل های عالی زندگی میکنن. شهرداران این شهرها میگفتن که فعلا که مردم ما در این هتل ها هستن و ما حاضر هستیم که این طاقت رو بیاریم و تحمل بکنیم که شما اون 20% باقی مانده توانمندی حزب الله را هم که میگید کاملا از بین ببرید و کار حزب الله رو یکسره بکنید. تا این مرحله که رسیدید کاملا این مسیر نظامی رو ادامه بدید. بنابراین اینها میگفتن که در این شرایط با این توافق ممکن است که برخی از این مردمی که فعلا در شهرهای دیگر اسرائیل زندگی میکنن حاضر نباشن به آسانی به شهر محل زندگی خودشون برگردن اگر حزب الله قرار باشه که دوباره نزدیک مرز باشه. ولی آنچه که از توافق یا این قرار آتش بس موقت برمیاد به نظر میاد که حزب الله ظاهراً بعد از 18 سال پذیرفته که به پشت رودخانه لیتانی عقب نشینی بکنه و نتانیاهو امشب هم گفتش که ما آزادی عمل کامل نظامی رو داریم که در صورت هر نوع تخطی بتونیم دوباره وارد عمل بشیم و گفتش که این آزادی عمل رو در برابر آمریکا داریم چون اسرائیل اگر قرار باشه توافق رو امضا بکنه در برابر آمریکا امضا میکنه نه با دولت لبنان یا طرفای دیگه. بنابراین آمریکا باید به اسرائیل در این زمینه پاسخ بده و معلومه که تکیه بسیاری داره به روی کار آمدن دولت ترامپ در کمتر از 2 ماه دیگه. قرار آتش بس برای 2 ماه هست که اگر همه چی خوب پیش بره در واقع این قرار موقت آتش بس در هفته اول روی کار آمدن دولت ترامپ تبدیل به توافق قطعی خواهد شد.
خانم رام، فرصت کمی داریم اما مهمه که بدونیم وضعیت میدانی اکنون چگونه است. آیا واقعا تبادل آتش همین حالا متوقف شده یا قرار به زودی متوقف بشه؟ وضعیت چگونه است؟
مانند روز یک شنبه پریروز که یکی از سخت‌ترین روزها در تبادل دو جانبه آتشباری میان حزب الله و اسرائیل بود، امروز هم یکی از روزهای بسیار سخت هم اسرائیل حملات بسیار شدیدی رو حتی به بخش‌هایی از لبنان کرده که تا الان انجام نداده بود، از جمله در خود منطقه لیتانی و هم این که در تمام بخش‌های شمالی و حتی دورتر از اون در اسرائیل تدابیر امنیتی بسیار گسترده است، چون احتمال میدن که تا اون لحظه‌ای که چند ساعت دیگه یا فردا یا هر لحظه‌ای رو که برای آتش بس اعلام بکنن احتمال میدن که حزب الله بخواد با موشک‌ها یا راکت‌های دوربردتر خودش اهداف بسیاری رو در اسرائیل هدف قرار بده.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم از طریق خط تلفن. خانواده منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراض سراسری آبان 98 خبر دادند که این پدر دادخواه خون فرزندش و زندانی سیاسی به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل و جراحی شده است. سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری و خواهر منوچهر بختیاری، با تایید این خبر به بنیامین صدر از رادیو فردا گفته که برادرش منوچهر به دلیل عوارض اعتصاب غذا به شدت بیمار شده و از زندان به بیمارستانی در قزوین منتقل شده است. بشنویم از عمه پویا بختیاری، سبا بختیاری.
آقای بختیاری اوایل آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدن، برای اینکه دوران حبس ایشون 7 مهر ماه تموم شده بود و حتی 6 ماه دیگه که برای ایشون حبس بریده بودن اون هم تموم شده بود و باید آزاد می شدن، اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایشون رو آزاد نکرد که هیچ، حتی با مرخصی درمانی که پزشکی قانونی بارها نامه زده بود هم موافقت نکرد. به خاطر همین آقای بختیاری دست به اعتصاب قضا زد و ایشون مشکلات خیلی زیادی براش پیش اومده بود و خب حالشون بسیار وخیم شد. اعتصابشون نزدیک به 2 هفته طول کشید و پس از اینکه به اعتصاب خاتمه دادن، متاسفانه ما 2 شب پیش با خبر شدیم که برادرم رو وقتی حالشون وخیم بوده و بیهوش بودن به بیمارستان ولایت قزوین منتقل کردن و تحت عمل جراحی قرار دادن و متاسفانه نیروهای حفاظتی و اطلاعات از ملاقات خانواده جلوگیری کردن، اجازه ندادن که خانواده برادرم رو حتی توی بیمارستان ملاقات کنن. پس از اینکه برادر من تحت عمل جراحی قرار گرفته، نیروهای حفاظتی به بیمارستان رفتن و خواستن برادر من رو به زندان ببرن که خوشبختانه دکترهای بیمارستان مقاومت کردن به شدت و اجازه خروج برادرم رو ندادن، مرخصش نکردن. و فکر کنید که بیماری که شب گذشته تحت عمل جراحی قرار میگیره، جمهوری اسلامی چقدر جان یک فرد براش بی اهمیته که میخواد صبح زود اون رو به زندان منتقل کنه.
برادر شما آقای منوچهر بختیاری دقیقاً باید چه مدت دیگه زندانی باشن و اتهامهایی که اعلام شده چه هست؟
خب پرونده های متعددی برای برادرم باز کردن، یه 18 سالیه، ولی خب اشدش رو برادر من کشید و حبسش تموم شد. اما باز هم قبل از اعتصاب ایشون یه دادگاه دیگه برای ایشون تشکیل دادن و یک سال دیگه برای ایشون حکم صادر کردن. و طی احضاری که خواهرم و برادرزادم دختر آقای بختیاری بارها احضار میشن به ستاد خبری، مامورین وزارت اطلاعات گفتن که ما تا جایی که جا داره پرونده میسازیم و نمیگذاریم که آقای بختیاری از زندان آزاد بشه. نه تنها آقای بختیاری، هیچ کدوم از اعضای خانواده که در زندانن، خانواده بختیاری، ما اجازه آزادی نمیدیم. متاسفانه برادر من رو آزاد نمی کنه، اصلا به احکام صادره نیست. کسی که داخل زندانه مرتب براش پرونده های جدید می سازن و همچنان تو زندان نگهش می دارن.
درباره آخرین وضعیت ناهید شیرپیشه، مادر پویا، هم لطفاً برامون توضیح بدید. ایشون الان چه وضعیتی دارن؟ کجا زندانی هستن؟
متاسفانه وضعیت خانم شیرپیشه هم همانند برادرم منوچهر بختیاری، ایشون هم در زندان زنجانه، یعنی 400 کیلومتر دورتر از محل سکونتشون، و 2 سال حکم تبعیدش که تو زندان قزوین بوده تموم شده. حکم تبعید ایشون هم مهر ماه تموم شده، اما متاسفانه حکومت انتقالشون نمیده به زندان محل سکونت و ایشون هم توی انفرادی یک بار به بند انتقال پیدا کرد، اما وقتی که به جونشون سوء قصد شد، به درخواست خودشون چند ماه پیش مجدداً قرنطینه رو انتخاب کردن و تو انفرادی به سر میبرن. وضعیتشون متاسفانه اصلا خوب نیست. دخترشون که تنها فرزندشون هم هست الان ماهی یک بار ملاقات دارن و دخترشون باید 400-450 کیلومتر رانندگی کنه تا بتونه 20 دقیقه مادرش رو ببینه و تماسشون هم تماس خانم شیرپیشه هفته یک باره. فقط میتونن به تلفن ثابت خونه مادرشون تماس بگیرن، یعنی حتی تماس گرفتن با دخترشون با موبایل دخترشون ممنوعیت داره و منا برادرزاده مجبور میشه که بره خونه مادر بزرگش تا بتونه با مادرش صحبت کنه. یعنی جنایتی که جمهوری اسلامی با خانواده ما میکنه اصلا چیز عجیب غریبیه. متاسفانه
برادر دیگر شما مهرداد هم که عموی پویا بختیاری هست و دایی ایشون آریان شیرپیشه هم اینطور که اعلام شده همچنان در بازداشت هستند. درست این خبر؟ آیا شما تایید میکنید؟
برادرم مهرداد اوایل مرداد ماه دستگیر شدن، به طور بسیار وحشیانه‌ای دستگیر شدن و نزدیک به 20 مامور مسلح با اسلحه رو سر برادر من اسلحه کشیدن. برادر 130 کیلویی من رو دستهاشو به پشت بستن، رو سرش ملافه پیچیدن و طوری که اینطوری که من شنیدم نفسش به زور بالا می اومده و کشان کشان بردنش و برای یه مدت که ناپدید بود اصلا و بعد به زندان ندامتگاه مرکزی کرج انتقالش دادن. و تقریبا اواخر شهریور ماه بود، پس از تولد پویا، دایی پویا آریان شیرپیشه بازداشت شد و ایشون هم توی بازداشت وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر میبرن.
گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید با سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری. اما پویا بختیاری، جوان جان باخته در اعتراضات سراسری آبان 98 بود. مادر و پدر پویا بختیاری همچنین دایی و عموی او همچنان در زندان هستند. گفتگو درباره این بود که منوچهر بختیاری پدر پویا به دلیل اعتصاب قضا و عوارض اون و وخامت حالش به بیمارستان منتقل و جراحی شده بود. و
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون انرژی مجلس و سخنرانی وزرای نفت و نیرو که همزمان با پایان قطع موقت برق در تهران و دیگر شهرهای ایران بود، واکنش رئیس مجلس را برانگیخت. محمد باقر غالیباف در بخشی از سخنانش گفت دولت و مجلس باید موضوع ناترازی انرژی در کشور را ببیند و چاره اندیشی دقیقی انجام دهد. جمشید زند از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شاهد سخنان دور از انتظار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بود. آقای قالیباف در سخنرانیش تأیید کرد که در تابستان سال جاری بیش از 15,000 مگاوات ناترازی در مصرف انرژی وجود داشت و در زمستان سال گذشته هم کمبود گاز به 250 میلیون متر مکعب رسیده بود. او با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که در تابستان امسال صنایع کشور 1.5% افت در تولید و رشد اقتصادی داشتند که به طور غیر مستقیم به معنای خسارت به دولت نیز محسوب می‌شود. آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به شعارهایی که پیش از این درباره قطع نفت به روی دشمنان جمهوری اسلامی داده می‌شد گفت
ما یه روزی وقتی دشمنان ما را تهدید می‌کردند ما میگفتیم نفتمون رو بر روی شما میبندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت میبندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟
رئیس مجلس تأکید کرد که اگر ایران تحت تحریم هم نباشد تکلیفش در حوزه انرژی روشن است و این موضوع باید جزو سیاست گذاری های کشور باشد و مجلس و دولت ها مسئول آن هستند. به گفته وی مسائل امروز بسیار پیچیده تر از سوزاندن یا نسوزاندن مازوت است. در دو هفته گذشته برق مناطق بسیاری از کشور از جمله تهران برای چند ساعت در روز قطع بود و دلیل آن عدم مازوت سوزی در برخی از نیروگاه‌های برق و کمبود سوخت در برخی دیگر از نیروگاه‌ها عنوان شده بود. به گفته مقامات مسئول این کمبود اکنون برطرف شده و برق منازل و مسکونی و صنایع دست کم در چند روز آینده قطع نخواهد شد. اما آنچه که در میان سخنان رئیس مجلس دور از انتظار بود، تأکید و تأیید او بر قاچاق روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده نفت و گاز از ایران است. به گفته قالیباف، این قاچاق بی تردید سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف کنندگان اصلی اولین تهیه کنندگان این قاچاق هستند. پیش از این هم موضوع قاچاق سوخت با حجم انبوه در گزارش‌های مختلف رسانه‌های داخلی مطرح شده است، ولی تاکنون هیچ کس اعلام نکرده چه نهادی با داشتن امکانات وسیع قادر به قاچاق میلیون‌ها لیتر فراورده‌های نفت و گاز در کشور است.
از جمشید زند می‌شنیدیم. و ما در حالی که هنوز یا همچنان برخی کاربران ایرانی در فضای مجازی میگویند که در روز سه‌شنبه امروز هم قطع برق را تجربه کردند، وزرای نیرو و نفت به مجلس شورای اسلامی رفتند و دولت از پایان خاموشی های برنامه ریزی شده خبر داد. وزیر نیرو در این باره گفته که محدودیت ها به پایان رسیده و از این پس نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود. دلقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از دلایل پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده می‌گوید.
خب تا چند سال پیش ایران فقط در زمستان‌ها کسری گاز داشت. پارسال از پاییز آغاز شد و امسال در تمام فصول سال کسری گاز بوده، به طوری که مصرف مازوت در نیروگاه‌ها طی بهار و تابستان 100% و مصرف گازوئیل 80% زهش داشته بود، چون گاز کمتری مصرف کرده بودند و به همین خاطر ذخایر مازوت و گازوئیل رو که قرار بود در زمستان استفاده بکنن، بخش بزرگیش رو در بهار و تابستان استفاده کرده بودن. ایران باز هم روزانه 110 میلیون لیتر تولید گازوئیل، 65 میلیون لیتر تولید مازوت داره، میتونست خاموشی ها رو اعمال نکنه، منتها به این خاطر که در زمستان با بحران مواجه نشه، در واقع اولویتش این بود که ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها رو به یه حدی برسونه که بتونه مطمئن بشه در زمستان سوختی داره. به همین خاطر 3 نیروگاه که با مازوت و گازوئیل کار میکردن فعالیتشون رو متوقف کرد.
ولی الزاما فقط این با تولید جبران نشده، چون وزیر نفت میگه واردات گازوئیل برای سوخت نیروگاه افزایش پیدا کرده.
بله، ایران از سال گذشته وارد کننده گازوئیل بوده، اما 2 نکته دیگه هم وجود داره. اینکه بله، دوباره نیروگاه‌های برقی رو احیا کردن، دارن فعالیت میکنن، اما تحویل گاز به فولاد رو 50% کاهش دادن، تحویل گاز به بخش تولید سیمان رو 80% کاهش دادن. از مهر ماه امسال ایران صادرات گاز به عراق رو نصف کرده بود، از 4 آذر ماه به 1/4 کاهش داده و همه اینها دست به دست هم داده تا بتونن دوباره فعالیت نیروگاه ها رو احیا بکنن.
یک سوالی که خبرگزاری ایسنا پرسیده در گزارش هایی که درباره این پایان محدودیت ها منتشر شده، خبرگزاری ایسنا میپرسه که آیا این صرفا مسکنی موقت برای عبور از یک دوره بحرانیه؟
دقیقا همین معضل وجود داره، همین سوال وجود داره. واقعیتش اینه که ایران در زمستان ها با حدود 300 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجهه و هر سال همین افزایش پیدا میکنه. این رقم رو حتی اگه کل مصرف مازوت و گازوئیل ایران رو، کل مصرف چه نیروگاه و چه بخشهای دیگر رو در نظر بگیریم، حتی کفاف جبران نیمی از کسری گاز رو نمیکنه. در واقع این فقط یه مسکنه. مشکل اینجاست که ایران در دهه گذشته سالانه بیشتر از 5% رشد تولید گاز داشت و میتونست رشد سالانه مصرف گاز رو تا حدودی پوشش بده، اما طی 4 گذشته رشد تولید گاز ایران حدود 2% بوده، یعنی ایران نتونست اهداف رشد تولید گاز رو محقق بکنه.
و مهمترین دلایل این محقق نشدن این اهداف چیه؟
یکی این که خب ما میگیم دهه گذشته ایران 5.2 اگه رقم دقیق رو بگم، سالانه 5.2 رشد تولید گاز داشته، به این خاطر که 1 قبل از اون سالانه 18 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شده. دهه گذشته به طور متوسط، نیمه اول دهه گذشته به طور متوسط 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. از اون به بعد، یعنی از سال 95-96 به بعد، سرمایه گذاری های سالانه در حوزه نفت و گاز ایران به 3 میلیارد دلار سقوط کرده و این باعث شده که ما میبینیم و در سالهای آینده ما با افت تولید گاز مواجه خواهیم شد، چون به شدت سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده.
شما شنونده خوب ما، گفتگوی دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی و همچنین نفت در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ میداد. اما شما که در ایران زندگی میکنید، در این باره چه گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش میتونید داشته باشید؟ خاموشی های برنامه ریزی شده گفته شده که به پایان رسیده. این در حالیه که همچنان برخی از کاربران ایرانی در فضای مجازی میگن که روز سه‌شنبه هم قطع برق رو تجربه کردن. اگر گپ و گفتی با ما دارید، شماره ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 و تکرار میکنم 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. تلفن پیامگیر ما هم هست 2420-221-122-112 و همچنین 113 پیامگیر دیگر است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب عزیزان، رسیدیم به 22:30 دقیقاً. وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید در برنامه 22 ما. خبرگزاری رویترز از تایید توافق آتش بس با حزب الله در کابینه اسرائیل خبر داده و وزرای امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 بی آنکه اشاره‌ای به حکم دادگاه بین المللی برای دستگیری نخست وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل کنند، از آتش بس اسرائیل و حزب الله حمایت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت اهرم نفت دیگر برای به گفته او تهدید دشمنان جایگاهی ندارد. محمد باقر قالیباف با انتقاد از شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی و تولید گفت در تابستان 1403 کشور بیش از 15,000 مگاوات کمبود برق داشت. در تابستان امسال صنایع 1.5% کاهش تولید و رشد اقتصادی داشتند. این یعنی خسارت به تولید کننده و خسارت به دولت. رئیس کل سازمان نظام پرستاری صدور مجوز استخدام پرستار را یک ضرورت توصیف کرد و افزود که پرداخت اضافه کار پرستاران از منابع عمومی الزامی است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورش در مذاکراتی که قرار است میان ایران و سه قدرت اروپایی برگزار شود شرکت نخواهد کرد. ماتیو میلر تأکید کرده که آمریکا با شرکای اروپایی خود درباره اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم اجرای این تعهدات در هماهنگی کامل خواهد بود. نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان از چند سرمایه گذاری جاده‌ای و ریلی در افغانستان خبر داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده اعلام کرد در اولین روز از ریاست جمهوریش تعرفه‌های تجاری سنگین برای واردات کالا از چین، مکزیک و کانادا وضع خواهد کرد. عزیزان، تا دقایقی دیگه در همین باره گفتگوی خواهید چنید. و اعتراضات خیابانی هواداران عمران خان در پاکستان دست کم 6 کشته بر جای گذارد. و بالاخره آن ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که مسیر انتقال تسلیحات ایران را در خاک سوریه هدف قرار داده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزار از شما برای اینکه شنونده ما هستید. بازگشت به دوران آبنبارها، عنوان گزارشی میدانی در نشریه پیام ماست که در اون از وجود 500 آبنبار سنتی خبر داده که در 3 سال اخیر در ترکمن صحرا در استان گلستان بار دیگه مورد استفاده قرار گرفتن. با جدی شدن تنش آبی در کشور، راه اندازی دوباره آبنبارها که به زبان محلی مردم منطقه لاری خوانده می شود با اقبال فراوانی روبرو شده. مقاله چنان دلچسبه که پیشنهاد می کنم علاوه بر گزارش ما حتما این مقاله را هم در نشریه پیام ما بخونید. بازگشت به دوران آبنبارها.
500 آبانبار فعال تنها در یک منطقه در ایران، چای با آب باران. بسیاری از ما با شنیدن اینها حتما ابرو بالا خواهیم انداخت، اما نوشیدن چای باران در استکان همچنان در ترکمن صحرا رواج دارد. ترکمن صحرایی که به نوشته نشریه پیام ما قدر باران را به خوبی می دانند، جایی که آب باران در آن هرگز هدر نمی رود. راستش این است که آب باران اصلا در فرهنگ ترکمن ها مقدس است. لاری یا آبانبار سازه های قدیمی ذخیره آب هستند که نامشان را شنیده ایم، اما شاید آن را هرگز ندیده ایم. حالا با توجه به بحرانی شدن وضعیت آب در کشور و قطع طولانی مدت آب در مناطقی از جمله شمال و شرق استان گلستان، این آبانبارها بار دیگر در خانه ها خود نمایی می کنند. هرچند که در روستاهای ترکمن صحرا آبانبارها بی وقفه وجود داشته و استفاده هم شده اند. پیام ما از کارشناسان نقل می کند که معتقدند این آبانبارها یا لاریها یک الگوی موفق از دانش بومی در مدیریت آب هستند که وزارت نیرو باید به آن توجه کند. در گذشته ها در این منطقه گنبد یک لاری همیشه خودنمایی می کرد که یک ناودان آب باران را از پشت بام به آن در زیر زمین هدایت می کرد. اما حالا با اینکه آبانبارهای ترکمن صحرا دیگر اغلب گنبد ندارند و به شکل مکعب مستطیل هستند، اما همان کارایی قبلی را دارند. فقط و فقط همه منتظر بارانند و به محض اعلام هواشناسی دست به کار می شوند. پشتبام ها قبل از بارندگی به دقت تمیز می شوند تا آب باران بدون آلودگی به ناودان و سپس به آبانبارها هدایت شوند و چنان استادانه و با بهترین مصالح ساخته شدند که آبهای زیرزمینی و آلودگی ها را به داخل خود راه نمی دهند. نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، از گستردگی فرهنگ آبانبار در ایران می گوید.
استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران در بسیاری از جوامع رایج بوده، از جمله در ایران، و آبانبارها نمونه‌های بسیار خوبی از این کاربرد هستند. آبانبارها در مناطق مختلفی، مثلا در لار، لامرد و مناطق مختلف جنوب کشور خیلی رایج بودند. هنوز هم بعضی از آدمای خیر میان و این آبانبارها رو می‌سازن برای استفاده عموم و اینکه در محدوده‌های از سال که آب کم هست مردم استفاده کنن. یکی از روش‌های دیگر هم که وجود داشته این بوده که مثلا در مناطقی که قنات وجود داره بیان و سیستم های سطوح آبگیر باران رو استفاده کنن برای تغذیه آب قنات ها، این که قنات ها پر آب تر بشن، و بعد استفاده محدودی که میکنن از قنات ها در پاییز تا اوایل بهار، آب های موجود رو بتونن در سفره آب زیرزمینی طوری ذخیره بکنن که برای مواقع کم آب بتونن ازش بهره برداری بکنن، که در محدوده وزوان نزدیکی میمه این قضیه جریان داشته. و به نظر من هر چقدر که بیشتر بتوان از این دانش بومی استفاده کرد برای مناطق کم آب، نیاز به دولت کمتر میشه و مردم میتونن به همدیگه کمک بکنن و اون مشارکت عمومی رو هم میشه از این طریق بالا برد.
در بافت قدیمی و تاریخی مرکز گمیشان که به ثبت ملی هم رسیده، بیش از 500 لاری فعال وجود دارد. اسحاق، یکی از اهالی منطقه، گفته که بی آبی استقبال از لاری‌ها را افزایش داده و قطع مکرر آب مردم را بار دیگر به کمک گرفتن از آبانبار واداشته است. اسحاق میگوید مشکل آب به مردم یاد داده چگونه از دانش گذشته خود استفاده کنند و به سنت قدیمی خودشان بازگردند. یکی دیگر از اهالی هم که بنا و معمار لاری ساز است، به پیام ما گفته که به ویژه در 3 سال گذشته، وقتی که مردم هر بهار و تابستان با قطع طولانی مدت آب روبرو شدند، ساخت و تعمیر لاری های قدیمی را از سر گرفتند. عیسی موحدی، کارشناس توسعه جامعه محلی، که با نشریه پیام ما گفتگو کرده است، نیز با تمجید از راهکار موفق ترکمن صحرا در استفاده از آبانبارها گفته نباید انتظار داشت که یک راه حل قابل استفاده در تمامی ایران باشد. کشوری که شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوتی دارد، اما در هر کدام از این مناطق انباشتی از دانش مدیریت آب وجود دارد که می توانند امروز در زمان بحران آب به کار آیند. او تأکید می کند که توسعه یعنی استفاده از دانش بومی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و شنونده 22 رادیو فردا هستید، بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا تهدید کرده که به محض ورود به کاخ سفید و در همان روز نخست تعرفه‌های جدید سنگینی علیه واردات از سه کشور مکزیک، کانادا و چین وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در پست‌هایی که شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث منتشر شد، هدف از این اقدام رو مقابله با مهاجرت غیرقانونی و همچنین قاچاق مواد مخدر عنوان کرد. او اعلام کرده که برای تمام کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک 25% تعرفه و برای کالاهای وارداتی از چین 10% تعرفه اضافه وضع خواهد کرد. به همین منظور با مهدی قدسی، اقتصاددان و رئیس واحد اقتصاد در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین، پایتخت اتریش، گفتگو کرده ایم.
سیاستی که ترامپ در پیش گرفته در دوره اول و الان هم در دوره دوم، خب یک سیاست پوپولیستی هست که بر اساس مطالعات اقتصادی این سیاست‌هایی نیست که علم اقتصاد بشه حمایتش بکنه، به خاطر اینکه افزایش تعرفه‌های گمرکی و افزایش موانع تجاری برای واردات کالاها معمولاً سیاستیه که برای حمایت از صنایع داخلی اتخاذ میشه. ولی خب اگر این سیاست‌ها به صورتی باشه که تعرفه‌ها رو افزایش پیدا بکنه، خب قیمت واردات کالاها افزایش پیدا میکنه و خب افزایش تعرفه و افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم هم خواهد شد که در چرخه زنجیره تولید اینها انتقال داده میشه به صنایع پایین دستی که قیمت اون کالاها رو هم حتی افزایش میده. ولی رویکرد آقای ترامپ یا رویکرد ریپابلیکن ها این هست که میخوان با افزایش موانع تعرفه‌ای و موانع غیر تعرفه‌ای به آمریکا حمایت صنایع داخلی رو دنبال بکنن، ولی این باعث میشه که بشه گفت رقابت پذیری صنایع داخلی آمریکا کاهش پیدا میکنه در میان مدت و بلند مدت و در نتیجه صادرات کالاهای داخلی هم شاید بعد از چندین سال کاهش پیدا بکنه. در نتیجه این سیاستایی که اتخاذ کردن همونطوری که گفتم پوپولیستیه و خب هیچ منافع درستی برای اقتصاد نداره. همه اقتصاددانان تجاری به این باورن که آزادی کامل تجارت بدون تعرفه گمرکی باعث میشه که صنایع پیشرفت بکنن، صنایع رقابت پذیر بشن، قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه، رفاه مصرف کننده افزایش پیدا بکنه و همچنین کل رفاه کشور به این صورت افزایش پیدا کنه. حالا این آقای ترامپ میاد برعکس این قوانین و تئوری‌های اقتصاد میخواد عمل بکنه و تعرفه‌های گمرکی میخواد افزایش بده.
آقای قدسی، با توجه به سیاست‌های ترامپ، چین و مکزیک رو میشد درک کرد، اما کانادا چرا؟ چرا تعرفه‌های سنگین علیه کانادا؟
ببین خب بین سه کشور آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا و مکزیک یک معاهده تجاری بوده از سالها پیش به نام معاهده تجاری آمریکای شمالی نفتا. آقای ترامپ در دور اولش این معاهده رو می‌خواست زیر پا بذاره ولی نتونست و اومد یک سری تبصره به این معاهده جدید اضافه کرد که بتونه صنایع داخلی آمریکا رو محافظت بکنه از کالاهایی که در کانادا و مکزیک تولید میشه و به خاک آمریکا میاد. یکی از دلایلی که مهم هست برای آقای ترامپ این هست که سرمایه‌گذار آمریکایی میره توی کانادا و مکزیک سرمایه‌گذاری میکنه، مثلا مکزیک به خاطر اینکه هزینه نیروی کار کمتر هست و خب قیمت کالاهای وارداتی که از مکزیک به آمریکا میاد پایین‌تر میشه از اون قیمت کالاهایی که در خود آمریکا هست. کانادا تقریبا وضعیت اقتصادی مشابهی با آمریکا داره از لحاظ بالا بودن درآمدها و بالا بودن بهره‌وری. این مشخصا این سیاستی که آقای ترامپ میخواد دنبال بکنه بیشتر به همون سیاست‌های پوپولیستی برمیگرده که میخواد کشور رو ایزوله بکنه و ممانعت بکنه از اینکه در رقابت با صنایع خارجی قرار بگیرن. این اتفاق ممکنه برای حتی اتحادیه اروپا هم بیفته. آقای ترامپ گفتن که میخوان همه تعرفه‌ها از همه کشورها رو 10% افزایش بدن، که خب این تنها برای کانادا و چین و مکزیک نیست، بلکه برای کشورهای دیگه‌ای که متحدان آمریکا هستند هم خواهد بود.
از دیدگاه شما به عنوان یک استاد اقتصاد بین الملل، تأثیر این اقدام ترامپ بر اقتصاد جهانی چه میتونه باشه؟
در درجه اول تعرفه‌ای که آمریکا بخواد وضع بکنه، تولید رو در کشورهای دیگه که صادرکننده هستن با آمریکا کم میکنه. که مثلا اگر 10% تعرفه ممکنه کاهش صادرات رو به میزان 10% به دنبال داشته باشه، خب اقتصاد اقتصاد کشورهای صادرکننده به آمریکا هم یک مقداری رشدشون کاهش پیدا میکنه. علاوه بر اون خب کشورها بیکار نمی‌نشینن، سازمان تجارت جهانی وجود داره. با این حالی که از زمان دولت آقای ترامپ، از زمان دولت قبلیشون، اون سازوکار بررسی حل اختلاف سازمان تجارت جهانی دیگه به اون شکل قبلی دنبال نمیشه، ولی همچنان کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستن میتونن اقدامات تلفیق‌جویانه بکنن. یعنی اگر آمریکا 10% تعرف خودش رو افزایش میده، خب کشور چین، کشورهای اتحادیه اروپا، کشور کانادا، همه کشورهای دیگه هم با اقدام تلفیق‌جویانه تعرفه‌های خودشون رو افزایش میدن که وارداتشون از آمریکا تحت تأثیر قرار بگیره. خب این اقدامات تلفیق‌جویانه ممکن است افزایش پیدا بکنه، باعث تنش بیشتر بشه، همونطور که در دوره اول آقای ترامپ شاهدش بودیم، یک نوع جنگ تجاری شکل بگیره. و خب افزایش تعرفه‌ها فقط هزینه‌ای هست که باعث میشه که صادرات جهانی کاهش پیدا بکنه و تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در این جنگ تجاری هستن کاهش پیدا میکنه. به عنوان مثال تخمین‌هایی هست که نشون میده که به عنوان مثال در بلند مدت ممکن هست این 10% افزایش تعرفه گمرکی آمریکا منجر بشه به 0.5 تا 1% کاهش رشد کشورهای اروپا، چین، کانادا. در مجموع این زیان هست که این زیان باعث میشه که نه تنها رفاه مصرف کننده در این کشورها کاهش پیدا بکنه، بلکه سود تولید کننده ها هم در نهایت کاهش پیدا بکنه.
آقای قدسی، آیا بر افزایش تورم چه در آمریکا و چه در جهان تأثیری خواهد داشت این اقدامی؟
100% افزایش تعرفه گمرکی تأثیر شدیدی روی تورم کالاهای وارداتی و در نهایت تورم کل هر کشور تأثیر خواهد داشت. خب از جهتی هم بانک‌های مرکزی کشورها مثل فدرال رزرو هم آماده هستند که اگر همچنین اقدامی منجر به افزایش تورم بشه، در نهایت نرخ‌های بهره‌شون رو افزایش بدن که بتونن تورم رو کنترل بکنن. و افزایش نرخ بهره باز یک تأثیر دوچندانی خواهد داشت روی کاهش رشد اقتصادی، که خب این برای هیچ اقتصادی مناسب نخواهد بود. خب همه اینها خطراتی هست که همه اقتصاددانان و همه کسانی که تجارت بین الملل میدونن اینها رو هشدار داده بودن با آقای ترامپ، ولی همچنان آقای ترامپ سر این سیاستی واستاده و فکر میکنیم که اوضاع اقتصادی جهانی یک تکان شدیدی خواهد خورد.
دونالد ترامپ تهدید کرده تعرفه های سنگینی علیه مکزیک، کانادا و چین در همان روز اول ورودش به کاخ سفید واشنگتن وضع خواهد کرد. گفتگوی رادیو فردا رو با مهدی قدسی، اقتصاددان و رئیس واحد اقتصاد در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین می شنیدیم. و ما اتاق خبر رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و تلویزیون کارنت تایم بخش روس زبان رادیو اروپای آزاد در گزارشی به بررسی روابط نظامی روسیه و حوثی‌های یمن پرداخته است. در این گزارش به افزایش همکاری نظامی مسکو با حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و نقش مسکو در افزایش تنش‌های منطقه‌ای با هدف کمرنگ تر کردن نفوذ آمریکا و غرب در منطقه خاورمیانه اشاره شده است. چکیده از این گزارش رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
در ماه‌های اخیر گسترش همکاری‌های روسیه و حوثی‌های یمن و استفاده مسکو از گروه‌های ضد غرب در منطقه به موضوعی نگران کننده تبدیل شده است. کارشناسان منطقه می‌گویند مسکو از طریق دادن اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ می‌خواهد این پیام را به کشورهای غربی بدهد که با حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه و در جهان می تواند منافع آنها را به خطر بیندازد. کولین کلارک، محقق ارشد در اندیشکده سوفان در نیویورک، به کورنت تایم، تلویزیون روسی زبان رادیو اروپای آزاد می گوید اطلاعاتی که روسیه به حوثی‌ها می دهد آنها را قادر می کند کشتی های تجاری در دریای سرخ را با دقت بیشتری هدف قرار دهند. به گفته آقای کلارک، این همکاری همچنین نشان می‌دهد که حوثی‌ها نه تنها یک باند تروریستی غیر قابل کنترل نیستند، بلکه سازمانی توانمند هستند که به تدریج به یک بازیگر قوی در منطقه تبدیل می‌شوند. در تابستان سال جاری گزارش‌هایی درباره تهدید مسکو به ارسال موشک‌های ضد کشتی به یمن منتشر شد، ولی آمریکا و عربستان روسیه را از این کار منصرف کردند. اما به گفته کارشناسان دادن مجوز به اوکراین
جهت استفاده از موشک‌های آمریکایی برای حمله به خاک روسیه می‌تواند به خودداری مسکو از همکاری بیشتر نظامی با حوثی‌ها پایان دهد. کنس کاتسمن، تحلیلگر ارشد در اندیشکده سوفان که تحقیقاتش بر مسائل ایران، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و مسائل خاورمیانه متمرکز است، به کورنت تایم می‌گوید تمایل روسیه به مسلح کردن حوثی‌ها با استفاده هرچه بیشتر اوکراین از سلاح‌های آمریکایی رابطه مستقیم دارد. به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی بزرگترین تأمین کننده جنگ افزار حوثی هاست، ولی به گفته کنت کاتسمن، سلاح‌های روسی ممکن است به حوثی‌ها در هدف قرار دادن موفقیت آمیز ناوهای آمریکا و متحدانش در دریای سرخ کمک کند. برخی کارشناسان معتقدند حوثی‌ها با استفاده از موشک‌های ساخت روسیه امکان بالا بردن توانایی‌های نظامی خود را دارند و چرخش به سوی مسکو می‌تواند از وابستگی آنها به ایران متحد دیگر روسیه بکاهد. روسلان سلیمانوف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به کورنت تایم می‌گوید کرملین علاقمند به داشتن دوستان و متحدانی است که بتوانند دشمنان مسکو را در دریای سرخ و هر جای دیگر در خاورمیانه نگران کنند. به گفته آقای سلیمانوف، روسیه می‌خواهد چنین وانمود کند که گروه‌هایی که در مقابل غرب ایستادگی می‌کنند مورد حمایت آن هستند.
پروپاگاندا که подчёркивает, что Россия сегодня поддерживает всех, кто выступает.
حوثی‌های یمن که پس از آغاز جنگ غزه با ادعای حمایت از فلسطینیان کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل را هدف حملات خود قرار داده‌اند، دریای سرخ و خلیج عدن را به یک گذرگاه آبی پرخطر تبدیل کرده‌اند. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هم برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و بازنگاه داشتن این شاهراه آبی، ناوهای جنگی خود را در منطقه مستقر کرده‌اند و تاکنون ده‌ها مرکز نظامی حوثی‌ها در خاک یمن را از بین برده‌اند.
اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تلویزیون کارنت تایم، بخش روس زبان رادیو اروپای آزاد در گزارشی به بررسی روابط نظامی روسیه و حوثی‌های یمن پرداخته. چکیده‌ای از گزارش رو از جمشید زند می‌شنیدیم. و ما آنگلا مرکل در سال 2021 و پس از 16 سال حضور در قدرت از سمت خودش به عنوان صدر اعظم آلمان کناره‌گیری کرد. بعد از اون دیگه به صحنه سیاست هم باز نگشت. آنگلا مرکل به تازگی در کتابی به نام آزادی، روایت‌های منتشر نشده‌ای از ملاقات‌هاش با رهبران کشورهای مختلف جهان رو ارائه کرده. سعید جعفری گزارشی داره در این باره.
آنگلا مرکل، صدر اعظم پیشین آلمان، در کتاب تازه خود روایت 16 سال حضور در قدرت را به رشته تحریر درآورده و در آن از جزئیات ملاقات‌هایش با رهبران جهان پرده برداشته است. این سیاستمدار 70 ساله در کتاب خود به نام آزادی تقریباً از تمام تصمیماتش در دوران رهبری آلمان دفاع کرده. از سیاستهایش در دوران هجوم پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 تا رویکردهایش در قبال رؤسای جمهور مختلف در آمریکا. خانم مرکل در این کتاب که گهگاهی طنز هم چاشنی روایتهایش است، ملاقاتهایش با پوتین را روایت کرده. مثل دفعاتی که رهبر روسیه او را برای ملاقات معطل نگه داشته یا ماجرای آوردن سگ پوتین در دیدار با صدر اعظم آلمان، در حالی که او می‌دانسته مرکل از سگ می‌ترسد. آنگلا مرکل با اشاره به این جزئیات اضافه می‌کند که پوتین همیشه آماده بوده تا با چنین بدرفتاری‌هایی قدرت خود را نشان دهد. با این همه مرکل تأکید می‌کند که روسیه همراه با ایالات متحده دو قدرت اصلی هسته‌ای در جهان هستند و باور داشته که نباید تماس‌ها با مسکو قطع شود. او همچنین از مخالفت خود برای پیوستن اوکراین به ناتو در نشست بخارست در سال 2008 دفاع کرده و تأکید دارد که به باور او اینکه اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین میتوانست کیف را از خطر تجاوزات پوتین در امان نگه دارد توهمی بیش نبوده. ماجرای نخستین دیدار خانم مرکل با دونالد ترامپ در سال 2017 هم از دیگر بخش‌های این کتاب است. جایی که او نقل می‌کند در مارس 2017 در کاخ سفید وقتی عکاسان فریاد زدند لطفاً با یکدیگر دست بدهید، مرکل به آرامی از ترامپ می‌پرسد آیا می‌خواهید دست بدهید، که ترامپ واکنشی نشان نمی‌دهد و با دستان در هم گره خورده به جلو خیره می‌شود. مرکل در مقابل اما از روابط خوب خود با اوباما میگوید و تاکید دارد که مناسبات میان اروپا و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری او نزدیکتر و گرمتر بوده است. صدر اعظم پیشین آلمان در کتاب آزادی خود همچنین نقل میکند که پوتین ترامپ را مجذوب خود کرده و به باور او ترامپ جذب سیاستمدارانی میشده که ویژگی‌های استبدادی و دیکتاتوری دارند. آنگلا مرکل در کتاب خود همچنین به ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌پردازد و برکزیت را نمونه‌ای از تبعات یک اشتباه محاسباتی معرفی می‌کند. او همچنین اضافه کرده این پرسش مردم که آیا باید امتیاز بیشتری به بریتانیا داده می‌شد تا این کشور در اتحادیه اروپا بماند، همواره او را عذاب می‌داده است. مرکل در این کتاب که همزمان به 30 زبان ترجمه و منتشر شده از سیاست‌های خود برای پذیرش مهاجران سوری دفاع کرده، اما در این حال نسبت به خطرات به قدرت رسیدن جریان‌های راست افراطی در کشورش هشدار داده است. خانم مرکل با ابراز نگرانی از موفقیت‌های حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داده در صورتی که جنبش‌های جریان اصلی در این کشور راه حل مشخصی برای مشکلات موجود ارائه ندهند، شکست در انتظارشان خواهد بود. آنگلا مرکل در سال 2021 پس از 16 سال حضور در قدرت از سمت خود کناره‌گیری کرد و در این سال‌ها دیگر به صحنه سیاست باز نگشته است.
کتابی به نام آزادی، روایت‌های منتشر نشده از ملاقات‌های آنگلا مرکل که 16 سال در قدرت بود و صدر اعظم آلمان. از سعید جعفری در مورد این کتاب می‌شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و بریم به گزارش پایانی. این روزا یک نوع خوراکی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در شبکه تیک تاک طرفدارای بسیاری پیدا کرده. این خوراک نوعی سالاد لوبیاست، برخلاف بیشتر غذاهای پرطرفدار مورد تایید متخصصان تغذیه هم قرار گرفته. بریم و بشنویم از هومن عسکری.
دنیای پرمشغله این روزها و انسانهایی که مجبورند ساعتهای متمادی را در راه کار یا خانه طی کنند و گاه بیش از یک جا مشغول باشند، وقت چندانی برای انسانهای مدرن باقی نمی‌گذارد که به سبک روزهای قدیم و به مانند نسلهای قدیم بخش قابل توجهی از زمانشان را در آشپزخانه بگذرانند. روزگاری فراموش شده که در دیروز ما هم می‌گفتند بهتر بوده. به قول مرتضی احمدی، هنرمند فقید:
سفره ها گر همه هم رنگ نبود، همه آشپز خونه ها دود میکرد، خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن، روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای.
دقیقاً به همین دلیل است که با فراگیر شدن زندگی سبک مدرن، خوراک بشر هم شکل و شمایل متفاوتی گرفته. در سالهای اخیر اما با بالا گرفتن جنجال بر سر مضرات غذاهای آماده و فراوری شده، موجی از تلاش برای سالمخواری به راه افتاده است. موجی که به کمک کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی در جهان انگاری که می‌رود رژیم غذایی بشر را تغییر دهد.
Every week I meal prep a dense bean salad, which is a dense salad packed with veggies, tons of protein and
ویولت ویچل یکی از چهره‌های پرطرفدار این روزهای شبکه‌های اجتماعی است. این زن 24 ساله آمریکایی که تنها در شبکه اجتماعی تیک تاک حدود 2,700,000 دنبال کننده دارد، معروفیتش را به ابداع دستور تهیه نوعی سالاد لوبیا مدیون است که ویولت آن را دنس بین سالاد یا سالاد لوبیای متراکم نامگذاری کرده. خوراکی که حالا هم مردم عادی طرفدارش شدند و هم کارشناسان تغذیه از مزایایش نوشتند، چرا که هم پروتئین دارد، هم فیبر دارد، هم خوشمزه است و هم سریع آماده می شود. ویولت ویچل در مجموع 12 دستور تهیه سالاد لوبیای متراکم را در صفحه خودش در تیک تاک منتشر کرده و البته کاربران دیگر هم به سلیقه خود انواع دیگری از این سالاد را ابداع و پیشنهاد کردند. شبکه NBC در گزارشی درباره دلیل متراکم نامیدن این سالاد پرطرفدار این روزها نوشته: به این دلیل متراکم نامیده شده که در این سالاد کاهو وجود ندارد و به همین دلیل بین مواد آن فضای خالی نیست. و یا اینکه به دلیل آنکه سرشار از مواد مغذی است و به آن دلیل صفت متراکم را بر آن گذاشتند. اما دلیل نامگذاری هرچه که باشد، فصل مشترک همه این سالات ها مواد اصلی تشکیل دهندهشان است. حبوبات و البته انواع لوبیاها، انواع سبزیجات، مواد خام مانند زیتون، سبزی خرد شده و پنیر و این همه در سس وینگرت یا همان ترکیب روغن و سرکه یا آبلیمو به عنوان سس سالاد. اندریا گلن استاد علوم تغذیه دانشگاه نیویورک از جمله متخصصانی است که از پرطرفدار شدن سالاد لوبیا در میان مردم خوشنود است. خانم گلن در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک گفته که لوبیاها منبعی بسیار غنی از پروتئین گیاهی و انواع ویتامین ها و مواد معدنی هستند. به گفته این استاد علوم تغذیه، لوبیاها منبع خوبی از ویتامین های B، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هم هستند. افزون بر این لوبیاها سرشار از فیبر بوده و حاوی کربوهیدرات دیرهضم هستند که کلسترول مضر LDL را کاهش می‌دهد و برای سلامت قلب مفید است. خانم گلن می‌گوید لوبیاها حتی برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید بوده و به تنظیم قند خون کمک می‌کنند. از دیگر سو ترکیب بالای پروتئین و فیبر لوبیاها موجب می شود که فرد بعد از خوردن آنها زودتر احساس سیری کند و در نتیجه خوردن لوبیا شیوه مناسبی برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی هم می تواند محسوب شود. ویولت ویچل که با ابداعش طرفداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده، خودش می گوید با کمک سالاد لوبیا تنها یک بار در هفته نهار هفت روزش را آماده می کند و به میلیون ها طرفدارش قول داده که دستور تهیه سالادهای بیشتری را در آینده نزدیک برایشان منتشر خواهد کرد.
این هم از سالاد لوبیا. از هومن عسکری در این باره می شنیدیم. عزیزان، امیدوارم یک چهارشنبه کم دغدغه، اگر بگم بی دغدغه گزافه‌گویی، مخصوصا اگر در ایران باشید، اما کم دغدغه امیدوارم که باشه براتون روزی که پیش روتونه و تا 22 دیگه. خدا نگهدارتون.